جامعه ما در واقع ایجاد بشه. متاسفانه حتی در گاهی در بین خود بانوان هم هست که اون اعتماد به نفس رو ندارن، به خاطر اینکه خب در طول تاریخ یه اتفاقی افتاده، زنان ما به عنوان حالا جنس ضعیفتر و حالا جنس دوم مطرح بودن، خیلی واقعا فضاهای آنچنانی در اختیارشون نبوده، برعکس اون چیزی که خود اسلام مد نظرش هست. خیلی جاها ما عمل کردیم، چون خب در اسلام یک فضای حقوقی اساسی و همطور یک کرامت خاصی برای زن قائل شده که متأسفانه الان یک سری عرفیات بیشتر حاکم شده. از طرف دیگه خیلی جاها ما اصلا قانون رو لحاظ نمی کنیم. اون کسی که مجری قانون هست اصلا اعتقادی به وجود زن، به حضور زن، به تأثیرگذاری زن نداره و اینها همه از معضلات ماست که به نظر من به یک انقلاب اساسی در حیطه فرهنگ ما نیاز داریم، در حیطه قانون‌گذاریمون، که البته من خودم معتقد هستم که ما نباید به سمت تلمبار کردن قوانین فاقد اولویت و قوانین مزاحم هم بریم. حداقل قوانین رو ما مصوب کنیم، قابلیت اجرایی داشته باشن و طوری قانون بنویسیم که توانایی واقعا نظارت بر اون داشته باشیم، چون یکی از معضلات ما الان تلمبار شدن قوانین مختلف هست. الان شما در مجالس گوناگون وقتی نگاه میکنید میبینید که تمام همغم نمایندگان برای این بوده که یک طرحی رو به قانون تبدیل کنن، به جای اینکه نظارت داشته باشن بر اون قوانینی که وجود دارن. خب همه اینها یک معضلات اساسی هستش، یعنی یک نگاه سیستماتیک میخواد، یک رویکرد ساختاری میخواد که واقعا ما بتونیم معضلات رو به یه شکلی مدیریت بکنیم. اما خب
خانم دکتر، از قانون محکم‌تر چی داریم؟
دنیا رو حل بکنیم، ولی به هر حال یه بخشیش که مربوط به زنان بی سرپرست هستش، به نظر من اگر ما جدی‌تر باشیم هم در نظارت بر قوانین و هم در ایجاد قوانین خوب، میتونیم خیلی جاها به کمک این زنانی که الان هیچ پناهی ندارن انشالله بیاییم.
بله ببینید خانم دکتر، شما یک خانوم هستید، در واقع مشترک هست نگاهتون با خانوم ها، این گروه بله. رو خیلی بیشتر درک میکنید. از اون طرف به هر حال قانون خانواده خیلی مهم هست، یک مادر میتونه در واقع نقش بسیار اساسی و محکمی داشته باشه در تربیت یک فرزند و همینطور در آینده. این خلاهای قانونی الان شناسایی شده توسط شما و همکارانتون در مجلس، اون انقلاب فرهنگی که فرمودید در صحبتتون قراره کی اتفاق بیفته؟ یعنی میشه آیا ما به زودی خبرهای خوشی رو از زبان شما همینجا بشنویم؟
ببینید انقلابی که حرکت تدریجیه، که به هر حال ما در واقع باید یک مسیری رو طی بکنیم. به نظر من این حرکت خیلی وقت شروع شده، مخصوصا توسط بانوان جوانی که به هر حال به دنبال این هستن که یک تأثیرات اساسی رو داشته باشن و یک تغییرات اساسی رو در جامعه حس کنن.
بله.
به نظر من این کار شروع شده، البته خب یک چند سباهی از مجلس 11 نمیگذره، ولی خب بله. یک اراده‌ای در این مجلس هست مبتنی بر این که واقعا ما یه کاری بکنیم. یعنی همونطوری که شما هم تو صحبتاتون فرمودین واقعا خیلی دیره، یعنی ما باید به یه شتاب اساسی در واقع به کار مودیم، یه کاتالیزور لازم هست که در واقع این حرکت انشالله شتاب بگیره. البته این شتاب هم باید مبتنی بر عقلانیت باشه، نه مبتنی بر در واقع حرکات تکانشی و هیجانی، برای اینکه ما بتونیم در واقع به نتیجه برسیم. اما چون تعداد بانوانی که الان دچار این معضل هستن، بد سرپرستی یا بی سرپرستی دارن، زیاد میشن و قطعا چون خانم ها قوام خانواده هستن، این بنده معتقد هستم که یک زن رو اگر ما در واقع بهش بپردازیم، ستون خانواده رو حفظ
بله،
کردیم
بله.
قطعا همه دستگاه ها باید دست به دست همدیگه بدن و هم مادرانمون و زنانمون که قوام جامعه و خانواده هستن رو انشالله بتونیم حداقل بخشی از مطالباتشون رو مدیریت بکنیم.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم ازتون دکتر فلاحی، خیلی لطف کردید. امیدوارم که در همین برنامه بتونیم خبرهای خوشی از زبان شما بشنویم.
انشالله، با امید خدا.
ممنون و سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. دکتر سارا فلاحی، دکترای علوم سیاسی، نماینده محترم ایلام و سخنگوی فراکسیون زنان و خانوادگی خانه ملت، اینجا در پرونده همراه من بود. خب برگردم همراه باشم با خانم سارای وزنژاد، دکتر وزنژاد که امروز در استودیو پرونده حضور دارن. خان دکتر، خلاهای قانونی رو ما شناسایی کردیم، در مجلس هم شناسایی کردن و خانم دکتر فلاحی هم نوید دادن که باید برطرف بشه و اینا. از نظر شما راهکار چی هست؟ چه باید کرد؟ و حالا در ادامه هم در مورد پرونده‌های بعدیتون لطفاً بفرمایید.
بله هستم محضرتون. من یه نگاه نقادانه‌ای به فرمایشات خانم دکتر فلاحی داشته باشم. این هست که درسته که ما قانون داریم ولی قوانین ما پراکنده هست متاسفانه. یک قانون 10 ماده‌ای برای وظیفه خطیر زن بد سرپرست و یا بی سرپرست خیلی اصلا کفاف نمیده. قطعا باید کار بیشتری بشه. خانم دکتر فلاحی فرمودند که ما قانون داریم ولی نظارت بر حسن اجرا نداریم.
یه بخشش بله خاک داره میخوره قانون، یه بخشش هم که قانون کمه.
نه متاسفانه ما قانون نداریم. قانونی که ما داریم اگر ملاحظه بفرمایید شنونده ها اگر یه تورقی داشته باشن راجب همون 10 تا ماده، هیچ یک از موزلات رو میتونم به صراحت بگم بررسی نکرده. فقط اومد یه تعریفی داشته از زن بد سرپرست، شاید 2-3 مورد رو اصلا از لحاظ قانونی حقوقی بررسی نشد. یعنی آثار حقوقی که بر اعمال و رفتار و تصمیماتی که یک زن بد سرپرست باید بگیره اصلا بررسی نشده، نگاه به این شکل نداریم. بله. و اینکه این بازنگری خیلی محسوس و برای ما مشهود هست که باید بله. حتما بازنگری بشه. یک موضوعی که قبل از اینکه من بخوام پرونده دیگه‌ام رو براتون تشریح بکنم به نظر من باید مورد لحاظ قرار بگیره این هست که بیان حق ولایت جد پدری رو انتقال بدن. یعنی ما الان برای ما غیر قابل انتقاله، حق ولایت غیر قابل انتقال به مادر هست، به مادری که بد سرپرست است. و این موضوع خیلی حائز اهمیت هست که بیان در خصوص انتقال این حق ولایت به مادر یک تصمیمی گرفته بشه. ما متاسفانه تو کشورمون از اونجایی که همه تصمیماتمون هم ریشه فقهی و شرعی داره و قانون ما هم به تبعیت ریشه فقهی و شرعی داره، مواجه با شعار هستیم. شعار در خصوص جایگاه زن، زن خیلی مقام والا و بالایی داره ولی متاسفانه در عمل نمیبینیم.
بله ما امروز فهمیدیم که قانون در این مورد اونایی که هست، حالا همون مقدار کمش که هست داره خاک میخوره. خانم دکتر فلاحی گفتن اجرا نمیشه و عمل نمیشه بهش و خلای قانونی بسیار زیاد. بیشترین پرونده و حجم بالای پروندهی که شما داشتید چی بوده؟
عرضم به خدمتون یک موضوع خیلی مهم. امروز خب خانوم ها، دختر خانوم ها و حتی آقا پسر ها نگاه جنسیتی نداشته باشیم، تصمیم به عمل زیبایی میگیرن، عمل زیبایی بینی.
بله.
برای هر نوع عمل جراحی، یعنی زمانی که ما میخواییم بستری در بیمارستان بشیم و چه عمل جراحی داشته باشیم چه نداشته باشیم، بحث درمانی داشته باشیم، نیاز به اذن یک مرد هستش. برای خود من هم پیش اومد، من یک جراحی داشتم و خودم رفتم بستری بشم، گفتن نباید، یا اذن همسرت باشه و یا اذن پدرت. من پدرم در قید حیات نیستن، سلامت باشین، و مجرد هم هستم.
بله.
و برادرم که همراه هم بود، یعنی تماس گرفتیم، برادرم اومد فرم رو برادرم پر کرد. این یک نگاه کاملا جنسیتی و ضعف یک زن رو به رخ کشیدنه.
بعد من خون آقا پسر که بخواد عمل جراحی داشته باشه نیازی نداره؟
نه فرقی نداره چه جنسیت زن باشه چه مرد باشه، یعنی چه دختر چه پسر، اگر مادر تک والد داشته باشه، مادر بی سرپرستی داره از ایشون حمایت میکنه و تحت حضانت هست، ایشون نمیتونن اون فرم رضایتنامه بستری در بیمارستان رو پر بکنن و حتما باید جد پدری. باز هم میرسیم به همون تعارض ولی قهری و حضانت که باید جد پدری حاضر بشن.
بله.
و اون رضایتنامه رو پر بکنن. حالا ما اینجا فرض زیبایی و یعنی عمل زیبایی رو در نظر گرفتیم، فرضی رو داشته باشیم که یه بچه یه آسیبی ببینه، نیاز به عمل جراحی فوری.
بله.
بله نیاز به بستری فوری، به عمل جراحی فوری داشته باشه. ما چطور میتونیم ولی پدری که اصلا حضور نداره رو چطور ما میتونیم به فوریت کسب اذن بکنیم ازشون؟
بله.
این یک موضوعیه که خیلی به چشم میخوره و باید به نظر من از نظر دیدی یک حقوق خوان
پرونده رو... در واقع شما داشتید به این شکل
سوال حقوقی داشتم، پرونده نشد که به دادگستری راه. بله. پیدا بکنه چون یه تصمیم فوری و اورژانسی هستش. ولی پرونده دیگه‌ای که داشتیم در خصوص تعارض همین ولایت و ولایت جد پدری و حضانت مادر در خصوص بحث مالی بود. زمانی که یک فردی فوت میکنه، بله، آقایی فوت میکنه، خب یک اموالی ازش باقی میمونه که ماترک محسوب میشه.
بله.
اگر اون فرد متوفا، اون آقای متوفا حقوق، یعنی کارمند دولت باشن و یک حقوق مستمری داشته باشن، فقط زن زوجه اون آقا فقط حق نسبت به اون مستمری داره و اون مستمری جزء ماترک حساب نمیشه. باقی اموال اون فرد جزء ماترک محسوب میشه و خود اون خانوم هیچ اختیاری نداره در اون خصوص. و اگر فرضی رو در نظر بگیریم که اگر زوجه و زوج مشترکاً اموالی رو با هم داشته باشن، بله، تفکیک و انفکاک این اموال از هم با مشکل مواجه میشه.
بله، بسیار خوب خانم دکتر، ما فرصت ما متاسفانه به پایان رسید. دوست داشتیم زمان بیشتری داشته باشیم، پرونده های دیگه رو از زبان شما که تشریح میکردید لطف کردید نگاه میکردیم، اما متاسفانه وقتمون تموم شد. من همیشه خواهش میکنم از مهمانانمون که تشریف میارن به عنوان حسن ختام یک جمله کلیدی، یک جمله طلایی، یک حرف، شاید نمیدونم، به قانونگذار، به زنان، به این گروه یک حرف طلایی کوتاه لطفا بفرمایید.
اولا که متشکرم از شما و شبکه شما که برنامه مفیدی رو با موضوع مبتلا به و مفیدی رو انتخاب کردین و پرداختین بهش که هرچند جا داره به برنامه های متعددی پردازش بشه. جمله آخری که میتونم بگم این هست که امیدوارم به روزی برسیم که بار منفی و نگاه منفی که به زنان، خاصه زنان بی سرپرست خانوار داریم، کم بشه و بتونیم از لحاظ قانونی ما به اثبات برسونیم که اون شعارهایی که میدیم در خصوص مقام زن به منصه ظهور برسه و به حقیقت بپیونده.
خیلی لطف کردید، ممنونم ازتون که دعوت ما رو پذیرفتید و اومدید به استودیوی پرونده.
خوشحال شدم.
خدا نگهدارتون. دکتر سید سارای وزنژاد، وکیل خانواده، اینجا در پرونده همراه من. در پرونده امروز با موضوع زنان سرپرست خانوار همراه شما بودیم. امیدوارم صدای این برنامه به گوش قانونگذاران محترم برسه و هر روز شاهد حجم کمتری از این قبیل پرونده ها باشیم. ممنون و سپاسگزارم که امروز هم همراه من بودید. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. روز خوش. روز خوش.
شما شنونده رادیو فرهنگید.
از همدلی تا همزبانی،
دعا یعنی این که ما با خدای متعال حرف بزنیم، از خدای متعال بخواییم. بنده خیلی هم امیدوار هستم به دل پاک و صاف جوانها به خصوص و عناصر مؤمن و متقی و پرهیزگار میتوانند با دعا، با توسلات و با طلب شفاعت و وساطت از ائمه اطهار علیهم السلام و طلب کمک از اون بزرگواران و توسل به ائمه اطهار علیهم السلام میتوانند خیلی از مشکلات رو برطرف کنند. به طور مشخصم آدم بخواد توصیه کنه، من توصیه میکنم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل بیه و عقد المکاره و یقطع بیه حد الشدائد. این دعا دعای خیلی خوبیست، خوشمضمونیست، با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا.
در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ از شما دعوت می‌کنیم سنگر به سنگر رو به مدت 10 دقیقه از گروه تاریخ و اندیشه ی رادیو فرهنگ بشنوید.
سنگر به سنگر.
شما از مندگان متوقع نباشید که از مثل من یا هر کس که از سنخ بشر از شما تقدیر کنند. نمی‌تواند تقدیر کند.
به نام خدا. ایران کشوری نامدار در خاورمیانه، قلب تپنده‌ای که در جای جای جهان شناخته شده است و تاریخ شگرف آن پر از شکوه و حماسه شیر مردان و دلیر زنانی است که ذره ذره خاک وطنشان را با جان و دلشان پاس داشتند. مرور کلی بر زمین سازی هجوم و دوره 35 روزه آغاز جنگ تحمیلی، تجهیز گروه های مردمی، بسیج، تنین استمداد امام راحل در دفاع از اسلام و نظام جمهوری اسلامی، آهنگ جاودانه‌ای در جان ملت ایران به ویژه جوانان غیرتمند این مرز و بوم به وجود آورد، به گونه ای که در پی فرمان مقتدای خود سراسیمه به سوی جبهه‌های نبرد شتافتند و فراگیری آموزش نظامی و حضور در صحنه‌های پیکار دغدغه هر جوان مسلمان ایرانی بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که خود مولود بسیج مردمی است، مأموریت آموزش و سازماندهی نیروها را عهده‌دار شد و در فاصله زمانی بسیار کوتاه توانست با برنامه ریزی دقیق حضور کلاسیک این نیروها را در جبهه های نبرد نشان دهد، به طوری که ترکیب اصلی نیروهای عمل کننده در دفاع شامل ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای داوطلب بسیج، نیروهای جنگ های نامنظم که از آرزوهای آغازین تجاوز ارتش عراق به همت و هدایت شهید عزیز دکتر چمران شکل گرفت و آزادی سوسنگرد با نام این شهید عزیز عجین شده است. البته این غیر از مراکز و یگانهای پشتیبانی کننده هستند که در پشت جبهه و به طور کلی در همه شهرهای ایران سازماندهی شدند.
طرف بسیج کارخانه که عزم بشین به جبهه و با کف به جنگ.
وظیفه هر فرد مسلمان و معتقد به اسلام و قرآن هست در این موقعیت خاصی که مزدوران عراق دارن به حیثیت و آبرو و مملکت و اسلام و حمله می کنن، مخصوصا موضع‌گیری هاشون در مقابل جمهوری اسلامی که هست، ما باید با تمام هدف و قوا و نیرویی که داریم با اینها به جنگیم انشاءالله.
سلام به رهبر عزیز. ما برادران ارمنی از طرف شورای خلیفه‌گری ارامنه راهی جبهه می‌شویم تا بتونیم دین خود را در این جنگ تامینی ادا کنیم.
جز یک برهه از صدر اسلام، جوانانی مثل جوانهای ایران ما سراغ ندارد و ملتی مثل ملت ایران در تاریخ ثبت نشده است. من از این چهره های نورانی و بشاش شما و از این گریه های شوق شما حسرت میبرم.
پیروزی های دوران آزادسازی که در 4 عملیات و در مدت 9 ماه تحقق یافت، موازنه نظامی سیاسی را به نفع ایران تغییر داد. مهمتر از آن، چند عملیات این دوره یکی پس از دیگری از جنبه نیروی انسانی و یگانهای درگیر و همچنین گستره جغرافیایی دامنه وسیع‌تری یافت و نتایج هر کدام از آنها ضمن آنکه هدفهای دیگری را تکمیل می‌کرد، به طور مستقل نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. همچنین تسلسل عملیات‌های موسوم به کربلا به گونه‌ای طراحی شد که هدف‌های اساسی و کلان را دنبال کند. عمده‌ترین این هدف‌ها عبارتند از آزادسازی مناطق اشغالی و انهدام ارتش عراق. پس از پایان دوره آزادسازی تقریباً به طور کامل تحقق یافت. سرزمین‌های اشغالی جنوب کشور که مهمترین برگ برنده عراق به شمار می‌رفت، کاملاً آزاد شد. در عملیات فتح المبین و بیت المقدس 34,000 تن از نیروهای عراق به اسارت رزمندگان اسلام درآمدند. همچنین تنها در عملیات بیت المقدس 16,000 تن از آنها کشته شدند و علاوه بر این در این دو عملیات 511 دستگاه تانک و نفربر، 38 فروند هواپیما و 80 قبض توپ از ارتش عراق منهدم شد و شماری بیش از این بجز هواپیما به غنیمت درآمد. بدین ترتیب دوره اول با ناکامی دشمنان در برابر اراده خدا و ملت به پایان رسید و در حالی که جنگ نیز می توانست پایان یابد، اما تصمیم قدرت‌های بزرگ به استمرار حمایت از عراق و خرد کردن اراده انقلابی در ایران موجب شروع دوره دوم جنگ در خاک عراق شد.
برقرار و جاوید باد ایران اسلامی. تا درودی دیگر، بدرود.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سر بلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر، تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست.
وطنم
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
شش دره